بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنیم که یه چیزهایی از بدیهیاته، یکی از اونها این است که بالاخره هر شیئی یا هر مفهومی از مفاهیم، خواه مفهوم کلی باشه مثل انسان یا مفهوم حتی جزئی باشه مثل زید، خواه امر واقعی باشه مثل انسان یا امر اعتباری باشه مثل ملکیت و زوجیت، خواه نسبت به ذات حق متعال بشه مثل مفهوم واجب الوجود یا حتی مفهوم ممتنع باشه مثل اجتماع نقیضین و اجتماع ضدین، همه اینها مسلماً قابل برای تقیید و تحسیسند، یعنی قابل برای حس شدن و قابل برای تقیید به قیود. همونطوری که عرض کردیم مثلا انسان یه مفهومی است، قابل تقیید است به حسدها غیر انسان عالم، انسان جاهل، انسان هاشمی، انسان غیر هاشمی، انسان عادل، انسان فاسق، انسان دوکله، انسان یکله، انسان مرد، آدم زن، الا ما شاء الله از تقسیمات و تقییدات. انسان در لباس سفید، در لباس قرمز، در مکان مسجد، در مدرسه، در خیابان، الا ما شاء الله از تقییدات. این تقییدات در مفهوم زید هم هست، زید در لباس قرمز، زید در لباس سیاه، زید در مدرسه، زید در منزل، زید در حال ایستادن، زید در حال نشستن. در اسماء لام خدا هم همینطوره، واجب الوجود در زمان قدیم، واجب الوجود در زمان حال، واجب الوجود در زمان آینده، واجب به ذات، واجب بالعرض و همچنین شریک الباری. شریک الباری در عالم ذهن، شریک الباری در عالم خارج، شریک الباری در ازل، شریک الباری در ابد. بلا اشکال همه مفاهیم، خواه مفهوم کلی، خواه مفهوم جزئی، خواه مفهوم حقیقی، خواه مفهوم ممتنع و خواه مفاهیم اعتباری، همه اینها قابل برای تقیید و تحسیسند و بر حسب اینکه مقصود متکلم و غرض متکلم به چه تعلق گرفته باشه، از حسس مختلف یک مفهوم میتوان این مفهوم را تقیید کرد.
اگر انسان با هم دیگران فرق کنه،
Yani مفهوم عدم عرض میکنم. بله عدم نه عدم خارجی که عدم دیگه، نه مفهوم عدم عرض میکنم، مفهوم نیستی، نیستی الان، نیستی در ازل، نیستی در ابد. خب جناب عالی گاهی قرضتون به لزوم اکرام در مدرسه است، گاهی قرضتون به لزوم اکرام زید در منزلش است، گاهی به لزوم سلام کردن در حرم مطهره. این تقییدات شکی نیست که بر حسب اغراض متکلم و اغراض هر صاحب عقل و تدبیری بلا اشکال مختلف و متعدد است، بلکه الا ما شاء الله این تقییدات که به قول استاد نامش را تزییقات قرار دادیم، اینها نامتناهی اند. حتی تزییق در مفهوم زید، دیدیم زید به حسب احوال و به حسب البسه و به حسب امکنه و به حسب ازمنه قابل برای تزییق و تحسیسه. خب این تزییقات و تحسیسات چون که دیروز به عرض رسید، گاهی یک لفظ وضع شده برای یک مفهوم با چند قید، مثل کلمه لطمه که دیدیم وضع شده برای ضرب به قید اینکه بر صورت مثلا طرف باشه و با دست هم واقع بشه این ضرب و محکم هم. خب این رو میتوان به یک کلمه ابلاغ کرد و افهام کرد، بگی لطم تو زیدن. میتوانی همین زدن را چند قیدم برش بیاری، ضرب تو زیدن علی خدهی به یدی الیمنا ضربا شدیدا. همه این قیود در ضمن کلمه لطم افاده شد. پس گاه این قیود و تزییقات در ضمن وضع یک کلمه حاصل میشه و گاه در ضمن یک وصف تقیید حاصل میشه، مثل الرجل العالم، و گاه در ضمن اضافه این تقیید حاصل میشه، مثل غلام و زیدن، و گاه در هیئت مشتق این تقیید حاصل میشه، مثل العالم، عالم یعنی الرجل المقید بالعلم. اما از اون جا که این تزییقات و تقییدات نامتناهیه، وضع حیات برای یا یک لفظ برای همه این تزییقات عادتا غیر ممکنه. لذا چون غیر ممکنه، حروف را واضعین لغات وضع کرده اند برای اینکه افاده کند این تزییقاتی که در مفاهیم کلی یا مفاهیمی که قابل برای تقییدند آورده بشه. پس ببینید حرف و حروف برای دلالت است بر تزییق یک مفهوم کلی، و لذا میگیم الحرف ما دل علی معنا فی غیره. پس کلمه من دلالت داره بر اینکه سیر مقید است که از بصره باشه. کلمه اله دلالت دارد بر اینکه منتهای سیر، سیر مطلق مراد نیست، بلکه سیر منتهی میشه به کوفه. بنابراین چون اغراض متکلمین نامتناهی است و برای افاده اغراضی که معمولاً در ضمن قیود و تزییقات حاصل می شود، این اغراض نیز غیر متناهی است، از طرفی وضع حیات یا الفاظ برای افاده این همه اغراض عادتا غیر ممکنه. لذا استاد خویی میگویند حروف وضع شده برای افاده این تزییقات و تحسیساتی که در مفاهیم کلی و حالات کلی مراد متکلمه. یعنی تارتن متکلم اراده میکنه مثلا اکرام عالم را، میگه اکرم العالم، اما گاهی میخواد این اکرام را مزیق کنه، بگه اکرام به ضیافت و به سلام کردن و به قیام باشه، و گاه میخواد اکرام زید را مقید کنه به خانه یا به مدرسه یا به مجلس، و گاه میخواد زید را در حال ورود و گاه در حال تدریس و گاه در حال قرائت قرآن. هزاران تقیید میتواند هم در اکرام ایجاد کنه و هم نسبت به مکرم که زیده است ایجاد کنه، برای افاده این خصوصیاتی که، دقت کنید، این خصوصیاتی که قائم به غیر است، یعنی قائم به یک معنای کلی است، حروف برای افاده این تقییدات و تزییقات وضع شده. خب منتها اگر تزییق به حسب مکان فی وضع شده، اگر تزییق به حسب زمان است متى آمده، اگر تزییق به حسب ابتداییت است من بگو، اگر به حسب منتهاست اله وضع کرده. و خلاصه به قول استاد خویی، ایشون میگن چون معنای وضع عبارت است از تعهد واضح به این که متا ذکرت فلان لفظ اردت فلان لفظ را، میگه چون معنای وضع تعهد و التزام واضح است به این که هر وقت فلان معنایی را قصد کردم فلان لفظ را افاده می کنم، بر این اساس چون این تعهد در تزییقات و تغییرات معانی کلی زیاد است در ذهن متکلم، پس حروف برای افاده این تذییقات و این تحسیسات مفاهیم کلی آمده است. خب بر این اساس میگیم این که بگوییم مفاهیم حروف عبارتند از وجودات رابطی غلط، خیر، حروف نیز دارای مفهومند، نه اینکه معنای حرف وجودات رابطی باشه، چنان که از فرمایش محقق اصفهانی استفاده میشه. و نیز ثابت شد که حروف فقط علامت نیستند، چنان که از محاضر بزرگوار محقق رضی استفاده میشه. خیر، حروف تنها علامت بی‌معنا نیستند، بلکه دلالت بر معنایی دارند که اون معنا عبارت از خصوصیات تزییق مکانی، زمانی الی غیر ذالک. و نیز ثابت شد که حروف ایجادی نیستند، یعنی معنا را ایجاد نمی کنند مثل یای ندا و کاف خطاب، بلکه حروف برای معانی وضع شده اند، یعنی متکلم متعهد شده که حقیقت وضع تعهد بود، متکلم متعهد و ملتزم شده که اگر تزییق در ابتدایی تسیر به حسب ابتداییت منظورش باشه کلمه منه بگه، اگر تزییق در سیر به حسب منتها باشه کلمه الا را بگه. پس الا و من ایجاد معنا نمی کنند، بلکه دلالت دارند بر خصوصیتی که در ذهن متکلم و ملتزم به او شده در مقام تفهیم و اون التزام به خصوصیتی از خصوصیات یک مفهوم کلی است. خب با این بیان ایشون می‌فرمایند چون مبانی دیگری که بزرگان در مفاهیم حرف گفتن قابل مناقشه یا از نظر اینکه معنا مفهوم را وجودات گرفتن و وجود مفهوم نیست، و یا از باب اینکه گفتن حروف ایجادی هستند بر صورتی که ایجادی نیستند، لذا میگه بر این اساس ما فکر کردیم و بررسی کردیم، دیدیم یک سری زیادی از اقراض متکلمین به خصوصیات مفهوم تعلق گرفته و راهی برای افاده این خصوصیات عمدتاً حروفاً، لذا میگیم پس حروف وضع شده اند برای تزییقات و تحسیساتی که مورد نظر متکلم در مفاهیم کلی است. بعضی معاصرین هم همین اشکال با اوخی کردن که بازگشت حرف شما به ایجادی میشه. حالا ایشون میخواد بگه نه، ما میگیم حرف دلالت بر معنا میکنه، منتها معنایی که قائمه به غیره، نه اینکه ایجاد معنا کنه، بله ایجاد تضییق میشه به حرف، اما معنا داره حرف که به خاطر تکلم به اون معنا تضییق در مفهوم کلی میشه، اشتباه پس نشه. ایشون بفهمن که این نتیجه بررسی هاییست که ما از اقوال مختلف کردیم و بالاخره بعد از تفکر به این نتیجه رسیدیم. پس هر دارای معنا هست، نه اینکه علامت محض باشه. و ضمناً به حرف ایجاد نمیشه معنا، مثل یای ندا که به یا ایجاد ندا میشه. نه، در حقیقت حرف اختاری است و از حروف معانی خودشون اختار میشه، ولی آری به وسیله این قیود ایجاد زیغ و ایجاد تحسیس میشه. خب اینم همیشه مثل که به وسیله هیئات ایجاد میشه نسبت. خب بعد از این میفهمن بله اینها همه در حروفی که بر جمل وارد نمیشند، مثل من، الا و غیر ذالک. اما اون حروفی که بر جملات وارد میشوند، مثل فرض کنید که یا ندا، یا لعل، یا نمیدانم لیت و امثال ذالک، از حروفی که داخل می شوند بر یک پیکر مرکبی، اینجا بله معنای تضییق دیگه غلطه، بلکه در حقیقت اینجا می خواد معنایی را ابتداءً افاده بکنه که این معنا قبلاً نبوده. مثلا می خواد ترجی را ابلاغ کنه یا ندا را به طرف بفهمونه یا امثال اینها. میگن بله این گونه حروف برای تضییق نیست، بلکه این حروف وضع شده اند برای افاده منچه در ضمیر متکلم است که قهرن دارای معناست، نه اینکه ایجاد معنا کنه. به حسب فرمایش آی نائینی لیت لعل ایجاد میکنه، میگیم نه اینا ایجاد نمیکنن تمنی را، بلکه اینها برای ابراز حالت تمنا و حالت ترجی و حالت نداست. و به ذالک ینتهی بحث ما در رابطه با عرض کنم حضورتون این نظرات مختلف. حالا یک جمع‌بندی امروز کنم در آخر بحث، دیگه انشالله از این بحث بگذاریم. اون جمع‌بندی اینه، یک، معلوم شد که همون طوری که از اول در صرف میر خوندیم، کلمه در همه لغات، نه فقط لغت عربی، در همه لغات کلمات بر سه گونه اند، اسماء اند که معمولا وضع شده اند برای مفاهیم کلی مستقل یا مفهوم جزئی که در تعقل و تصور مستقل است. دو، پاره ای از کلمات وضع شده اند برای انتصاب فعلی به فاعل، حالا یا انتصاب صدوری مثل ضربه، یا امتصال حلولی مثل طهوره، که به اینها میگیم افعال. و الفعل ما دل علی حرکت المسما. قسم سوم هم کلماتی هستند که دلالت بر معانی مستقل در تعقل ندارند، بلکه دلالت دارند بر معانی که در ضمن غیر و قائم به غیره. خب دو، آیا این حروف که معانی قائم به غیرن حقیقت او چیست؟ دیدین چند نظریه در اینجا بود. یک نظریه که به رضی نسبت داده شد، گفتند حروف همانند علائمند و دارای معنا نیستند، فقط علامتند برای خصوصیتی که نظر متکلمه، خصوصیت ابتداییت، انتهاییت و غیر ذلک. همون طوری که رفع علامت است برای خصوصیت حرف، کلام خصوصیت کلمه از نظر فاعلیت و مفعولیت و غیر ذلک. دیدیم که این حرف قابل قبول نبود. دومین نظریه که گاه به همین رضی نسبت داده شده و مرحوم آخوند رو او تکیه دارن این بود که معانی حرفی با معانی اسمی متقارب و متشابه یکیست، موضوع له در هر دو یکیست، مستعمل فیه نیز در هر دو یکیست، تنها فرق به لحاظ حال واضع است یا به لحاظ حال مستعمله. یعنی اگر واضع حین الوضع به معنای ابتداییت به حالت عالی تصور کرد، کلمه من وضع کرده، اگر به همین ابتداییت به حال استقلالی نظر کرد، کلمه ابتدا اون را وضع کرده. مستعمل نیز همینطوره، اگر در حال استعمال به معنا به صورت عالی نظر کنه من، و الا استقلالی ابتدا اون. نظریه سوم، نظریه سوم نظریه ایجادی بود که محقق نائینی بر او پافشاری داشتن، خواستن بگویند همون طوری که یا ندا ایجاد ندا میکنه، کاف خطاب ایجاد خطاب میکنه، همه حروف ایجادی هن، یعنی مقصود را به این کلمه ایجاد میکنه. همونطوری که ندا ایجاد میشه، ابتداییت سیر هم به کلمه من و یا الا ایجاد میشه. این هم نظریه سوم بود. نظریه چهارم اون بود که محقق اصفهانی فرمودن که در حقیقت حروف وضع شده اند برای وجودات ارتباطی، یعنی وجوداتی که دلالت می کنند بر ارتباط بین دو شی، به خصوصیت ارتباطی بودن. و بالاخره نظریه چهارم مال محقق آغزیای عراقی بود که ایشون فرمودن معانی و حروف اعراض نسبیه هن، نه اعراض غیر نسبی. اعراض نسبی از قبیل اضافه، از قبیل اون و متا و عین و امثال ذلک، حروف برای این معانی اعراض نسبی وضع شده اند. و بالاخره نظریه دیگر، نظریه مرحوم استاد خویی بود، ولی سرانجام این مقدار مسلمه که حروف هم دارای افاده معناست و هم ضمناً معنای حرف مستقل در تصور نیست، همون طوری که در وجود خارجی رفت مستقل نیست، معنای حرفی هم در وجود ذهنی مستقل در تصور نیست، بلکه ناگزیر قائم به غیره. پس این مقدار مسلم شد که حرف اولا دارای معناست و ثانیا معنای مستقل در تعقل و تصور نداره، بلکه پیوسته معنایی است که قائم به غیره، مثل ابتداییتی که قائم به سیره، مفیعی که قائم است به ظرفیتی که قائم به مثلا دار و غیر ذالکه. خب به همین مقدار بسنده می کنیم دیگه، در نقد و ابرام اقوال وقت را صرف نمی کنیم. قدر مسلم آن است که یک فقیه در مقام استنباط از آیات و روایات، فی را به هر معنایی که بگیم، من را به هر معنایی که بگیم، در مقام استظهار و حکم الهی بین این نظرات فرقی در استنباط ابدا نیست. من نمیدونم این همه وقت صرف کردن، حالا جز این که بگیم مقام علمی و دقتهای اصولی را اثبات کرده و الا بلا اشکال در مقام استخراج احکام الهی از آیات و روایات، این مبانی تأثیری اصلا نداره. شما در هیچ یکی از کتب فقهی برخورد نمی کنید که بیاد بگه من به معنای به مبنای آقای نائینی اینطور استنباط میشه، به مبنای آشت محمد حسین اونطور حکم خدا استنباط میشه. نه، در مقام استنباط از این الفاظ فرقی بین نظرات مختلف دیده نمیشه. لذا دیگه صرف وقت در نقد و بررسی اقوال با توجه به اینکه هدف ما در این دوره فقط مسائل کار بردیست، بیش از این صرف وقت نمی کنیم. والحمدلله.